بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که صحبت ما در مورد کلمات شیخ و بزرگان بعد از شیخ بود. من عرض کردم که ما در چند شماره فرمایش هم شیخ رو و هم بزرگان بعد از شیخ که مخالف شیخ بودن بررسی می‌کنیم. البته اظهار نظرم تو خود همین نقد و بررسی داریم که دیگه مستقلن نخواهیم بحث رو مطرح کنیم. نکته چهارم، سه نکته گذشت دیگه، نوشته رو داشتید. نکته چهارم، ببینید، مرحوم شیخ فرمود قصد منفعت حرام و انتفاع محرم برای بی مشکل ایجاد میکنه. این که بدانیم مشتری میخواد از این کالا استفاده حرام ببره برای معامله مشکل ایجاد میکنه، چنانچه اگر شرط کنیم بازم مشکل ایجاد میکنه، حتی اگر شرط فاسد رو مفسد ندونیم. حرفی که گذشت، بزرگان بعد از شیخ اشکال گرفتن بر شیخ که جناب شیخ انتفاع محرم، منفعت حرام که در مقابلش طرف پول نداده، طرف پول میده به خود کالا، در قبال خود کالا. خود کالا هم که میدونید ارزش داره، قیمت داره. چاقو طرف میخره، خب چاقو یه چیزی نیست که بگیم نه صلیبه نه خنزیره نه بول عذرت، چاقو چاقوه دیگه. حالا این میخواد بره با این چاقو مثلا سر گوسفند همسایه رو ببره یا سر آدم ببره، پول که ما به خاطر سر بریدن نگرفتیم که، بله، به خاطر خود چاقو گرفتیم. حرف آقای خویی و امام و آقای ایروانی این بود دیگه. ببینیم حالا امروز میشه کفه ترازو رو به نفع شیخ سنگین تر کرد با این کلام چهارم، این نکته چهارم. سه چهار تا موجم داره دوستان. اول یه چیز میگیم، بعد اشکال میگیریم، بعد تو اشکال بازی اشکال جواب، دو دفعه جواب، یعنی چهار پنج موج درس امروزمون داره. انشاءالله که بتونیم مطلب رو در این وقت مقرر ادا کنیم. ببینید، یک کسی در دفاع از شیخ و در واقع اشکال بر بزرگانی که نامشون رو بردیم، بگه که آقا وقتی قصد مشتری استفاده بردن حرامه، انتفاع محرمه، اینجا اون مشکلی که میخواد ازش فرار کنید پیش میاد، اکل مال به باطل، یا تعبیر کنید معاکله باطله، که ما بیشتر این تعبیر رو میپسندیم، فرقش هم قبلا گفتیم. شما مشکل اکل مال به باطل رو چه کار میکن؟ یعنی در واقع ما خدمت آقای خویی و امام آقای ایروانی میگیم که شیخ انصاری نمیگه پول به ازای منافعه. آخه اشکال اونا این بود دیگه، بله؟ قطعاً شیخ نمیگه پول به ازای منافعه. شیخ هم سوال کنید میگه پول به ازای خود عینه. اصلا مکاسبش پره آقا، مکاسبش پره. میگه مبادلت و مالن به مالن، مگه نمیگه؟ هر کدوم از اینا رو نگفته بگید نگفته شه. اول بیت همون صفحه اول بیت، خط دوم سوم میگه مسلمان باید در بیت عین باشه. یادتون میاد میگه سمن میتونه منفعت باشه ولی مسلمان باید عین باشه. بعض دست میکنه که حق و میشه فروخ، میگه نه. منفعت و میشه فروخ، میگه نه. چی رو میشه فروخ؟ خود عین. خب اینا رو که شیخ داره، یعنی چیزی نیست که مکاتب شیخ خالی باشه. شیخ نمیخواد بگه پول به ازای منافعه، ولی میدونی چی تو ذهن شریف شیخ بوده؟ این بوده که اگر ما بدانیم مشتری قصد انتفاع محرم داره، یا فروشنده صورت بدترش فروشنده رسمن شرط کند که شما از این کالا در فلان کار خلاف شرع استفاده ببر، ما با یه مشکلی به نام اکل مال به باطل مواجه میشیم. خب اکل مال به باطل هم میدونید هر جا بخوره معامله رو خراب میکنه. شما در اشکال بر شیخ میگید آقا پول به ازای منافع که نیست، پول به ازای عینه. شیخ میگه مگه من گفتم پول به ازای منافع؟ منم قبول دارم در بی انسان کالا رو میخرد تا استفاده کنه، نه اینکه استفاده رو میخرد. قبول، پول به ازای عینه، شیخ هم قبول داره، ولی شیخ میگه اینجا اکل مال به باطل صادقه. این است که دوستان ما فکر میکنیم این نکته چهارم که شماره زدیم میشه از شیخ انصاری در قربت تنهایی، چون از کدام بعد از شیخ من 3-4-5 تا حاشیه دیدم همه اشکال گرفتن، شیخ اینجا تنها مونده تو این بحث، میشه اینجوری از شیخ دفاع کرد. اینجا دوستان مرحوم امام رضوان الله علی ایشون در کتاب همین مکاسب محرمه خودشون، البته شکل بحث ایشون اینجوری نیست، من رعایت امانت رو بکنم، ولی ایشون یه مطلبی داره که این اشکال ما رو و این دفاع ما رو جواب میده. ایشون چی میگه؟ پس یعنی رفتیم رو موج دوم، گفتم امروز 4-5 تا موج بحثمون داره، رفتیم تو موج دوم. تا الان از شیخ چه کار میکردیم؟ دفاع میکردیم. حالا میخواییم در واقع از امام کمک بگیریم از کلمات ایشون و مثلا این دفاع رو زمین بزنیم. ببینید مرحوم امام میفرمایند که این آیه داریم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن ان ترازن منکم. ببینید من مقدمتا برای فرمایش ایشون عرض میکنم، ببینید در این آیه یه بحثی هست که مراد از این باطل چه باطلیه. یک بار دیگه آیه رو تلاوت میکنیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این باطل چه باطلیه؟ آیا مراد باطل شرعیه یا مراد باطل عرفیه یا مراد باطل واقعیه؟ کار به عرف و شرع نداریم. ما دوستان 2-3 سال قبل که این آیه رو بحث کردیم به عنوان در واقع تمهید بحث فقه، اونجا من آدرسم دادم، خیلی از دوستان از اون موقع هستن تو بحث نوشته رو دارن. یادتون باشه در اونجا ما گفتیم 3 تا اندیشه و نظر وجود داره. یک طیفی که اکثر باشن میگن مراد از باطل باطل شرعیه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ها، یعنی باطل شرعی. میدونید که بین باطل شرعی با باطل عرفی یکسانی نیست، همسانی نیست. رب شیء که عرفاً درسته ولی شرعاً با مثل ربا، در تمام دنیا ربای درصدش قبوله ولی در دین ربا باطل عرفی است، باطل عرفی نیست ولی باطل شرعی هست، حال ولو یه درصد حد خاصی. بعضی چیزا باطل عرفیه اما شرعا باطل نیست. این مثال خیلی کم داره ها، ولی داره. باطل شرعی نیست، باطل عرفی هست. شما دارید از یک کوچه باغی میگذرید، باغ درخت میوه زده بیرون، شما از این درخت یه سیب جدا میکنید، رد میشید میرید، این سیب هم میخورید، و این عرفاً باطله. حتی برای مردم وقتی مسئله شو میگی تعجب میکنن، میگن بالاخره مال همسایه است دیگه، حالا درختش اومده بیرون بیاد، ریشش داخل باغه، بله مالک مشخص داره، آب داده، اما خب حق الماره دیگه، میتونه از این میوه تو مسیر استفاده کنه. این باطلن عرفن اما غیر باطلن شرعن. حالا باز برخی قیودی بهش میزنن، اگه گمان داره راضیه، بعضی میگن این قید لازم نیست، حالا اون جزئیاتش بماند. بعضی چیزا هم که میدونید هر دوش هست، هم عرفن باطله هم شرعن، مثل دزدی، مثل رشوه، مثل غارت، مثل قصد، اینا رو هم عرف میگه باطله هم شرع. پس اینو بلد شدیم که باطل شرعی داره عرفی داره. یه عده میگن مراد از باطل باطل شرعیه، یعنی هر چه شارع باطل میدونه معامله نکنید. نوعا نظرشون اینه. یه عده معتقدن مراد از باطل باطل عرفیه. مرحوم امام که صحبت ایشون الان هست، ایشون میگه مراد از باطل باطل عرفیه نه باطل شرعی. یه دم مثل آقای خویی اون موقع گفتیم، ایشون میگه اینم مثل سایر عناوین، نه قید شرعی بهش بزنید نه قید چی عرفی. اگر شارع گفت آب پاکه، بگیم آب شرعی یا آب عرفی، هیچ کدام، آب واقعی. بله اگر گفت خون نجسه، بگیم خون شرعی یا خون عرفی، خون دیگه، خون واقعی دیگه. ایشون هم نظرش اینه. گوش میکنید، امام که الان عرض کردم تو بحث ما حاضره، ایشون میگه مراد از باطل باطل عرفیه. استدلال قشنگی هم داره ولو به نظر اشکال داره، ولی استدلال فنیه. ایشون میگه اگر مراد از باطل باطل شرعی باشه، میدونید چه مشکلی ایجاد میشه؟ خیلی مشکل اینه که شما در هیچگاه هیچ کجا وقتی شک کنید، نمیتونید برای رفع شک از این آیه استفاده کنید. اگر مراد از باطل باطله، بگید آقا شرعی باشه. میخواد براتون مثال بزنم؟ یه مثال میزنیم. فرض کنید من و شما معاتاتی معامله کردیم، معامله بدون صیغه، معاتات. شک میکنیم معامله بدون صیغه شرعن مصداق باطله یا مصداق حقه، یعنی صحیحه، شک میکنیم. اگر علما اگر بگیم مراد از باطل باطل شرعیه، میتونیم به این آیه تمسک کنیم برای رفع شک و بگیم انشاءالله معاتاتم صحیحه، تمسک کنیم به این آیه، یا نمیتونیم؟ بله اگر باطل و باطل شرعی بگیریم نمیتونیم، چون آیه میگه باطل شرعی. حالا طبق این احتمال شما معامله نکنید باطل شرعی، خب ما باید ثابت کنیم، یعنی خیالمون راحت باشه که این موضوع صادق نیست در این مورد، در حالی که ما شک داریم معاتات باطل شرعی هست یا باطل شرعی نیست. دوستان این اشکال فقط در لا تأکلو نیستا، گوش میکنید، مثلا در احل الله البیع همین سوال هست. احل الله البیع یعنی البیع الشرعی یا البیع العرفی؟ اگر مراد بیع شرعی باشه، هر جا ما شک کنیم شرعیه یا نه، میتونیم به آیه تمسک کنیم یا نمیتونیم؟ اصول چی میگه به ما؟ میگه تمسک به عام در شبهه مصداقی خودش درست نیست. ولی اگر گفتیم بیع مراد بیع عرفیه، خب من و شما یه معامله کردیم، یقیناً بیع عرفی هست، نمیدونیم بیع شرعی یا نه، با احل الله البیع، چون احل الله البیع میگه احل الله البیع العرفی، و این بیع من و شما هم که قطعاً بیع عرفیه. گوش میکنید؟ اگر بگیم مراد بیع شرعیه، دیگه زمان شک نمیتونیم استفاده کنیم از این ادله. اوفو بالعقود، این که گفتم مثال زیاد داره، اوفو بالعقود، مراد از عقود یعنی العقود الشرعیه، عقود جامع شرائط، جامع شرائط شرعی، یا مراد عقود عرفی. اگر بگید مراد از عقود عقود جامع شرائط شرعی، میدونید چی میشه؟ هیچ کجا شما نمیتونید برای رفع شک از اوفو بالعقود، مثلا شما با شرکت بیمه قرارداد بیمه میبندید، شک دارید که این اوفو داره یا نه. اگر مراد از عقود عرفی باشه، خب بیمه رو دنیا یک عقد عرفی میدونه دیگه، اوفو بالعقود میگیردش. ولی اگر مراد از عقود جامع شرایط شرعی باشه، بله، شما نمیتونید برای بیمه تمسک کنید، برای معاملات بانکی، خیلی از معاملات نمیتونید تمسک کنید، چون نمیدونید جامع شرایط شرعی هست یا نیست. دوستان این نکته معروفه، مرحوم امام هم در اینجا دارد که اگر مراد از باطل، باطل شرعی باشه، من اضافه کردم برای توضیح، اگر مراد از بیع شرعی باشه، اگر مراد از العقود عقد شرعی باشه، هیچ وقت نمیتونیم برای رفع شک از این ادله بهره ببریم، در حالی که علما از این ادله چیکار میکنن؟ بهره میبرن. میدونید ایشون چه نتیجه میگیره امام؟ میگه پس مراد از باطل باطله، مراد از باطل باطل عرفیه. خب حالا این چه رفع بحث ما داره؟ گوش کنید، این موج دوم رو من بتونم جا بیاندازم. ببینید وقتی که مراد از باطل شد باطل عرفی، مراد از باطل شد باطل عرفی، اگر یک جا میدانی مشتری میخواد بره استفاده حرام ببره، مثلا روغن نجس رو میخره، میدونی میخواد بره این روغن نجس رو کجا به کار ببره؟ تو رستوران، بریز داخل غذا بده مردم بیچاره بخورن. میدونید غذای نجس به مردم بدین باطل شرعی هست، ولی باطل عرفی نیست. عرف میگه این غذا خوشمزه باشه، حالا یه فضلم گوشش باشه، ثم مازا، ولی روغنش نمیدونم نجس باشه، آخه چی میشه؟ گوسفندشو بسم الله نگفتن، سرشو بریدن، حالا دنبشو مثلا آب کردن، خب این باطل عرفی که نیست، باطل شرعی. پس اگر ما میدانیم مشتری میخواد بره استفاده حرام ببره، معاکله به باطل هست شرعن، ولی معاکله به باطل نیست عرفن. آیه هم نهی از چی میکنه؟ حرف امام رو میزنیم، از معاکله به باطل عرفن، و اینجا معاکله به باطل نیست، اینجا معاکله به باطل شرعیه که اصلا آیه دلالت نمیکنه. من احساس میکنم باید یک بار دیگه سریع مطلب رو دور بزنم. ببینید ما در موج اول خواستیم از شیخ دفاع کنیم، بگیم که اگر شیخ میگه استفاده حرام، قصد استفاده حرام لطمه به بی میزنه، یا اگر شرط حرام کنن لطمه میزنه به بی، چون اکل مال به باطله، چون معاکله باطل است، پس حق با شیخه که میگه این معامله باطله. درست؟ جواب دادیم، از فرمایش امام کمک گرفتیم، جواب دادیم که تمسک به این آیه نباید شیخ انصاری بکنه، و هر که میخواد از شیخ دفاع کنه نباید به این آیه تمسک کنه، چون مراد از این آیه از باطل باطله عرفیه، و جایی که ما میدانیم طرف میخواد بره استفاده حرام ببره، بله همه جاش که باطل و عرفی نیست. بله حالا چاقو میخواد بخره بده آدم بکشه، خب آدم کشی هم باطل شرعی هم باطل عرفی، اما همه جا اینجور نیست. گفتم روغن رو میخواد بخره بره، روغن نجس هم اصلا غمش نیست، این میخواد میدونی میره تو رستوران خرج میکنه، میره مردم میخورن، این باطل عرفی که نیست که. پس نمیتونه شیخ به این آیه تمسک کنه. در واقع دوستان دفاع از شیخ رو مرحوم امام با این زبان جواب میده. خب اگر اجازه بدید من موج سوم رو هم بگم، ما وسط موجیم، دوستانی هم هستن چند نفر میخوان صحبت کنم، من وای میستم و ما اثر میشیم. اینجا از اون جایی است که اصراری نداریم رد بشیم، ولی اجازه بدید تو بزنگاه اشکال بشه. ببینید من فکر میکنم که نه این دفاع که موج اول بود از شیخ مطلقا صحیحه، نه این جوابی که ما از مرحوم امام نقل کردیم مطلقا صحیحه. یک کاسه کردن در هر دو طرف، هم در موج اول که دفاع از شیخ بود، هم در موج دوم که رد کلام شیخ بود. به نظر من مطلق گویی هیچ کدام طرفش درست نیست. چرا؟ گوش کن یواش یواش توضیح میدم. اما نسبت به فرمایش امام، از این بر میریم، نسبت به فرمایش ایشون، ببینید اولا ما خدمت ایشون عرض میکنیم که شما مراد از باطل رو باطل عرفی میدونید، خیلی ها مراد از باطل رو چی میدونن؟ باطل شرعی میدونن. یادتون باشه ما دوستانی که بودید چندین جلسه بحث کردیم، اتفاقا باطل شرعی یک اندیشه‌ای داره پشتوانش قویه. میخواد براتون یک کمکی توضیح بدم. ببینید وقتی یه قانونگذاری یه سری قوانین داره، مثلا میگه یه سری معاملات صحیحه، یک سری معاملات باطله، خب یک سری معاملات حرامه، یک سری معاملات جایزه، بعد میاد میگه که ای مردم به معاملاتتون وفا کنید. از شما سوال میکنم، یعنی به معاملاتی که مطابق نظر من بسته شده یا معاملاتی که مطابق نظر خودتون و من کار ندارم، کدوم رو میگه؟ قاعدتا قانونگذار وقتی ما رو دعوت میکنه به مثلا وفا به عهد، یا دعوت میکند به حلال بودن بیع، میخواد یه بیعی که مطابق نظر من بسته شده دیگه. الان در حقوق موضوع من مثال میزنم، اگر قانون مدنی ما یا هر کشوری هر جای دنیا خب آمد مثلا برای فرض کنید بیع یه شرایطی گذاشت، برای اجاره یه شرایطی گذاشت، برای مضاربه یه شرایطی گذاشت، حقوق مدنی ما الان داره دیگه، بعدم در یک ماده مستقل گفت که متعاملین باید نسبت به قراردادهای خود پایبند باشند، اوفو به العقود، ترجمه فارسیشون میشه دیگه، متعاملین باید نسبت به قراردادهایی که میبندن پایبند باشن. از شما سوال میکنم، یعنی قراردادهایی که میبندن در چارچوب این قانون یا خارج از این قانون؟ یعنی در چارچوب این قانون دیگه، خارج از این قانون. اگر بپرسیم قانونگذار میگه من به من ربطی نداره، قانونگذار جمهوری اسلامی یا کشور ایران، قانون مدنی که مال قبل از انقلابه، وقتی میگه یعنی میخواد بگه در فرانسه طبق قانون خودشون قرارداد میبندن، قانونگذار ما چه کار قانون فرانسه داره؟ اصلا ممکنه بعضی از معاملات اونا رو قانونگذار ما مشروع ندونه. ببینید این نکته است که راحت نمیشه گفت که ما مراد از باطل باطل عرفیه نه باطل شرعی. هر قانونگذاری وقتی صحبت میکنه در چارچوب مقررات خودش صحبت میکنه. اینی که ما اونجا دوستان گفتیم مراد از باطل، و اونجا یادتون باشه من یه نکته دیگه هم گفتم، چون اشکال امام اشکال قوی بود، میگفت اگر مراد از باطل باطل شرعی باشه پس زمان شک نمیتونید تمسک کنید. چرا آقایون زمان شک تمسک میکنن؟ مقدس اردبیلی یا فاضل مقداد یا دیگران که میگن مراد از باطل شرعیه نباید زمان شک استفاده کنن، در حالی که استفاده میکنن. ما اونجا این اشکال جواب دادیم، گفتیم میشود مراد از باطل باطل شرعی باشه ولی در زمان شک کم استفاده بشه. یه لحظه دقت کنید میدونید چرا؟ ببینید ما وقتی میگیم زمان شک میشه استفاده کرد، کسی رو فرض میکنیم که ادله معاملات رو دیده یا ندیده. سوال میکنم از شما، چیو ما فرض میکنیم؟ دیده دیگه، مجتهد باید بگیم. اگر آقا یک مجتهدی ادله را دید، قرآن رو دید، روایت رو دید، اجماع رو دید و بعد دید که هیچ دلیلی نداره، مراد از باطلم فرض کنه اصلا باطل شرعیه، خود نیافتن دلیل اگر معامله عقلایی باشه میگیم شرع مقدس معامله عقلا رو چیکار کرده؟
امضا کرده. ما از طریق امضا ثابت میکنیم و تمسک علما هم به این آیه برای رفع شک، نه از باب اینه که باطل رو باطل عرفی میدونستن یا بیع رو بیع عرفی میدونستن، بلکه میگفتن تا اونجایی که شارع تصرف کرده قبول میکنیم، هر جا تصرف نکرده معلومه نظر شارع با نظر عرف یکیه. از وحدت نظر شارع با مردم در سکوت قانون به اصلاح حقوقدان ها استفاده کردن، یا ویلا باطل اونو باطل شرعی میدونستن. ببینید حالا من نمیخوام بگم که مطلب درسته یا نه، میخوام بگم اشکال مرحوم امام به اصطلاح مبناییه، رو برخی مبانی درسته نه رو برخی مبانی دیگه. این است که علل اطلاق نمیتونه فرمایش ایشون کلام شیخ رو زمین بزنه. ولی آقای دانش، ولی شما فکر میکنید ما دفاعی که در موج اول از شیخ کردیم مطلقا قبول داریم؟ خیر. انصاف اینه دوستان که در مواردی استفاده حرام موجب صدق اکل مال به باطل میشه، در مواردی موجب اکل مال به باطل نمیشه. حالا یه کسی یه چاقو میخره، گوش کنید، به قصد اینم میخره که بره گوسفند همسایه رو سر ببره، استفاده حرامه دیگه. من بگم آدم بکشه یک کمی مثالش تحریک کننده است، نه، یک گوسفند، یک چاقو میخواد بخره که بره گوسفند همسایه رو سر ببره. منم میدونم این چاقو برای این میخواد، بشم چاقو رو میدم میفروشم، اتفاقا با اینکه قصدم داشت ولی بعدم منصرف شد و گوسفند خودش رو سر برید، این اکل مال به باطله؟ طبق کلام شیخ بله. کلام شیخ چی بود؟ کلام شیخ این بود که میگفت اگر قصد انتفاع محرم دارند، اینم قصد داره دیگه. حال من گفتم منصرف بشه، اصلا بره سرم ببره، گوسفند همسایه رو سر ببره، واقعا معامله اکل مال به باطله؟ یعنی معامله معاکله باطل است. یه چاقوی خریده حالا این استفاده را میبره، بگیم اکل مال به باطله؟ نمیشه علل اطلاق گفت. البته علل اطلاق هم نمیشه نفت کرد. من بعد از این که اشکالات دوستان رو جواب دادم، اگر امروز برسیم این تفصیل دوستان، من معتقدم باید بشکافیمش، نه مطلقا بگیم اکل مال به باطل هست، نه مطلقا بگیم نیست. این دوستان در واقع سه تا موجی که تو درس امروز بود، من حتی ادغامش کردم، شد سه تا، میشکافتم میشد پنج تا، دقیق باشید مطالعه کنید تو نوشته 5 تا موضع این قلت و قلت هم داره، من ادغامش کردم. پس این تو اول ما از شیخ دفاع کردیم، بعد با کمک از فرمایش امام یک مانع ایجاد کردیم، موضع دوم. بعد به عنوان داوری گفتیم نه اون دفاع مطلقا صحیحه، نه این سخن مطلقا صحیحه، که بگیم معاتله باطله است. حالا من اینم نگفتم، ما خدمت امام عرض میکنیم حتی اگر مراد از باطل باطل عرفی هم باشه که ما 2-3 سال قبل تایید کردیم، بازم یه مواردی داریم که معاتله باطل عرفی هم صادقه. مثلا این طلبتون هست تا فردا، من طلب رو انشاءالله میپردازم. آقا شما چی دارید؟
این سمان رو در مقابل خوده این هیچ موقع پیش نمیاد که با قصد این اکیل مال به باطل باشه، چون
دائما این مال این باطل میشه، چون منافع دیگه هم داره. طلب این فرمایید علال اطلاق نمیشه رد کرد، شما از این اطلاق میشه اون برشو بگیم که پیش نمیاد هم اکیل مال به باطل بشه. یعنی مطلقا شما همون فرمایش آقای خویی اینا رو دارید دیگه، اکیل مال به باطل صادق نیست. خود آقای خویی میگفت، یعنی میخواست رفع اشکال بکنه، دارو سببیه میگرفت که این کارو میکرد، نه بارو مقابله. حال شما ممکنه بگید ما کار به کس نداریم، برای ما خودمون رجلی هستیم و صاحب فکریم. من اینو فردا توضیح میدم، این نیاز به توضیح داره، تو بحث خودم میاد. یکی از دوستان این طرف، شما چی داشت آقا؟ آقا زودتر ایشون، شما چی داشت آقا؟ تموم شد؟ بلندتر ها ما همچی چیزی نداریم آخه، غلطه. اذا حکم به شر حکم به العرف، یا کل ما حکم به شر حکم به العقل، اینا هیچ کدومش درست نیست. فقط یه چیز ما داریم، کل ما حکم به العقل حکم بهش شر، اون نه عرف است نه اغلاس، اون یه چیز دیگه نداره همچون قانونی. گاهی تو زبان ها کل ما حکم بهش شر حکم به عرف که نداریم اصلا، کل ما حکم بهش شر حکم به عقل میگن، که تو بحث فقه عقل ما مفصل آورده، همچون قانونی نه ریشه دینی داره نه ریشه علمی داره. غلط اصلا نداریم. بله شما چی آقا؟ اگه من از دوستان بلندشم برن که بیاد همین جلو دیگه، این درست رو تمومش میکنیم. و صلی اللہ علی محمد و آله. اما در این حال